خیلی زیاد باقی ماند، مطالبی که میتونستیم تقدیمتون بکنیم، ولی خب چاره نیست، برای خدمتتون مرخص بشیم. خیلی متشکرم که برنامه امروز روی خط ورزش هم دنبال کردید. امروز هم با جواد فیاضی تهیه‌کننده برنامه ما بود، آقای محسن کریمی صدا بردار و بنده محسن متمتاشی میکنم شما بودم. تا فردا 8:40 دقیقه صبح، خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده.
وقتی عاشق می شوم نوری می شوم سیال، که چشمی را یارای دیدنم نیست و سروده هایم باغ ابریشم و ریحان می شوند. وقتی عاشق می شوم از انگشتانم چشمه ها می جوشند و بر زبانم سبزه ها می رویند. وقتی عاشق می شوم از گردونی زمان بیرون میزنم. صفا بخش خونه های ایرانی، الهی به امید تو. دختر خانوما، آقا پسرا، پدر و مادر، سلام. چه صبحی و چه چهارشنبه ای و چه تقارن بهمن ماه و رجبی. این روزها دلیل برای لبخند کم نیست. از ته دل بخندید و از خدای مهربان چشم روشنی طلب کنید. خوشحال و خرسندیم از همراهی شما با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران، برنامه‌ای که همه هدفش زندگی شادتر، موفق‌تر و خوشبختی خانواده‌های ایرانیه. در خانه و خانواده از عشق میگیم که اکسیره. قوری چای وقتی با عشق دم میشه قابل قیمت گذاری نیست. همینطور خوراکی که با عشق پخته و آماده میشه روش نمیشه قیمت گذاشت. در خانه و خانواده صحبت از محبت زن و شوهر به هم و به بچه ها و پاره های تنشونه. محبت سکه‌ایه که با داشتنش میشه همه نداشته ها رو جبران کرد. هفته های گذشته بحثی رو درباره مراحل یادگیری کودکان آغاز کردیم. امروز قراره این بحث رو جلو ببریم. یکی از فرایندهای روانی پایه در یادگیری کودکان دقته. امروز از دقت و بی‌دقتی بچه ها در هنگام یادگیری خواهیم گفت و خواهیم شنید. خب از اونجایی که یکی از پایه‌های این برنامه شما شنوندگان ارجمند هستید، شماره تلفن‌ها و شماره پیامکمون رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک ما 3900 در اختیارتونه. شماره تلفن‌های ما هم 220-486 و 220-5009. شما شنونده خانه و خانواده رادیو ایران هستید و به اتفاق میشنویم گزارش همکارم نوید دانشور.
از میزان یادگیری کودکتون یا فرزندانتون راضی هستین؟
بله، ولی دبستان زیاد من چون سر کار می‌رفتم اطلاعی نداشتم که کیفیت
مادرشون مثلا چه اظهار نظری می‌کرد، رضایت بخش بود براشون؟
بله، بعدشون رضایت بخش.
چه چیزهایی می‌تونه میزان آموزش کودکان رو بالاتر ببره، چه از نظر اقدامات ما، چه از نظر اینکه بتونیم به تمرکز خودش کمک کنیم؟
اگه معلم‌ها بتونن با والدین ارتباط پیدا کنن و ببینن که دانش آموزا چه نواقصی دارن یا چه نقطه ضعف‌هایی دارن اونو پوشش بدن، به نظر من آموزش میتونه کامل تر بشه.
در موضوعهای مختلفی که علاقه دارن، بله، بدونی که من بخوام پافشاری کنم یا یک مسئله رو بهشون بگم که اینو مثلا بخون، خودشون میگن در این موضوع مثلا در مورد کهکشان‌ها خیلی دوست دارن، در مورد مثلا روباتیک خیلی دوست دارن، چیزایی بلدن که من تا حالا به گوشم نشنیده. ولی که متاسفانه در سیستم نظام آموزش و پرورشمون نمیدونم چه جوری باهاشون برخورد میشه که سعی میکنن اصلا یادش نگیرن.
به نظر خودم بچه خودم متمرکزه، یعنی از بچگی بازیایی که باهاش کردم جوری بوده که تمرکزش روی کارش زیاد.
تا حالا دقت کردین چه چیزهایی باعث میشه یادگیری و دقتش بالا بره، چه چیزهایی باعث میشه پایین بیاد؟
اگه دلش بخواد بازی کنه تبلت، یعنی بدونه که الان تو برنامه روزش تبلت بازی رو داره یا تماشای یه کارتون خاص رو داره که ممکنه از دست بده، قطعا تمرکزش میاد.
ببینید مثلا روحیات مادر بچه، مثلا اگه خجالتیه، اگه مثلا اجتماعی نیست، اگه مثلا یادگیری تو درسش نقطه ضعفی داره، مادر معمولا چون معلمات با تعداد زیادی از دانش آموزا سر کار دارن، شاید به تفکیک نتونن همه رو شناسایی کنن از نظر قابلیت‌هاشون یا مشکلاتشون، ولی مادرها اشراف بهتری دارن نسبت به فرزندانشون. اینه که اگه معلم‌ها با والدین تعامل داشته باشن، قطعا تو نحوه آموزش و یادگیری خیلی کمک میتونه.
تا حالا به این دقت کردین که آیا فرزندتون موقعی توضیح دادن به دقت گوش میکنه یا حواسش پراکنده است؟
خب الان دقیقا تو سنی هستن که به محضی که یک موضوعی مهمی هست که براشون مهم هست و من ازشون میخوام که روی موضوع دقت کنن، توجه کنن، مثلا این توی روند یادگیریشون کمک میکنه، سکوت میکنند و خودش مثلا یک حالتی که اصلا حس میکنم که اصلا گوش نمیکنن به حرف من.
کلن در مورد کودک شما یا کودکان شما چه چیزهایی باعث میشه دقتشون بیشتر بشه یا کمتر بشه؟
چیزی که من پافشاری نکنم روش، دقتشون خیلی خوبه و الان فکر میکنم توی این سن یه حالت فاز لجبازی رفتن. چیزی که مثلا من تأکید بهشون میکنم و دقت نمیکنن، ولی اون چیزی که من میبینن که برای من مهم نیست بهش علاقه نشون میدن.
تکرار خیلی به نظرم موثره و اینکه چیزی که به نظر من پدر مادر توجه نمیکنن، ایرادای بچه هاشونه. کاری که خودم روی پسرم میکنم و جواب داده اینه که اشتباهاتشو علامت میزنم و سری بعد دیگه اونایی که بلده رو روش وقت نمیذاریم، ما وقتمون رو میذاریم رو چیزایی که بلد نیست. از کلاس اول هم این کار رو براش انجام دادم.
وقتی یه چیزی رو دارین توضیح میدین، به ویژه نکته آموزنده رو به فرزندتون توضیح میدین، آیا دقت کافی رو داره؟
بستگی به سنش داره. توی یه سنایی هستن که کمتر مثلا با پدر و مادر مثلا تعامل دارن، ولی مثلا تا یه سنی چرا اهمیت میدن و گوش میدن و دقت میکنن.
تا حالا دقت کردین چه چیزهایی در مورد کودک شما دقت اون و حواس جمعیشو بالاتر میبره یا نه پایین تر میاره؟
قبلش اگه توضیح بدیم که مثلا این آموزش که داره میبینه کاربردش چیه، مورد استفادهش چیه، قطعا خیلی بیشتر دقت میکنه. اینه که پیش زمینه حتما باید باشه توی زمینه که میخواییم سوال کنیم یا آموزشی ببینه. پیش زمینه متاسفانه تو آموزش ما خیلی کم توجه شده نسبت به این قضیه. اگه پیش زمینه باشه قطعا میدونه که این آموزش که میخواد ببینه کاربردش کجاست و در آینده چه مسائلی داره.
ساعت 9:10 است. شما شنونده خانه و خانواده رادیو ایران هستید. کارشناس محترممون در استودیو حضور دارند، بانو دکتر یاسمن شهریاری، دکتر روانشناسی و مدرس کودکان استثنایی. سلام عرض می‌کنم حضورتون خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمتون بخیر باشه.
متشکرم. همونطور که میدونید بحث ما یادگیری کودک هست و خب این یادگیری یک فراینده و پایه‌ها و بخش‌های مختلفی داره. امروز روی بخش دقت ما بیشتر بحث می‌کنیم و تمرکز داریم. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم اصلا بفرمایید که سن یادگیری کودک از کی هست؟ از چه سنی میتونیم ما انتظار داشته باشیم که کودک یاد بگیره و آموزش بخوایم بهش بدیم؟
اولا که باید یه موضوعی رو من اول بحث بگم که دقت آیتم ها و عوامل خیلی مختلفی درش دخیل هستن و اصلا یه بحث خیلی پیچیده و گسترده ایه. بنابراین شروع کنیم از اولش بگیم که من حالا سوالی که شما فرمودین رو پاسخ بدم که سن یادگیری از نوزادیه، یعنی ما از نوزادی میتونیم به فرد آموزش بدیم. بسته به این که چجوری ارزیابیش کنیم، چجوری بتونیم اون دقت مورد نظرمون رو بررسی بکنیم و تقویتش
بکنیم. یعنی همه کودکان از نوزادی آمادگی رو دارن برای یادگیری؟
بله، اگه کودکی که نرمال باشه من. یعنی به مرز عادی نزدیکتر باشه، ولی بچه هایی که دیگه خب نوزادانی که اختلال خاصی رو دارن و یا شرایط بارداری و زایمان به صورتی بوده که حالا نتونن آموزش های لازم رو فرا بگیرن، خب اونا بحثشون متفاوته. دقیقا اونا متفاوته هستن، حتی بیماری های خاصی که حتی من. زردی که بچه میتونه اوایل روزهای اول تولدش داشته باشه میتونه تاثیر بذاره توی یادگیری که داره. ولی کلا از نوزادی ما میتونیم بررسی کنیم که فرد چجوری میتونه آموزش پذیر باشه، به چه نحوی آموزش رو بگیره و اصلا در چه مرحله ای باشه.
بله، خب راجع به دقت می‌خواستین صحبت
بله.
کنید.
ببینید دقت انواع مختلفی داره، دسته‌بندی‌های مختلفی داره، ولی یه چیزی که بخوام کلی ما بدونیم اینه که ما دقت دیداری داریم، دقت شنیداری داریم و تمام حواسی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم دقت خاص خودشون رو دارن. خیلی از ما توی مبحث مدرسه به خصوص تمرکزمون روی دقت دیداریه و یا دقت شنیداریه. مقوله مهمی هستن این دوتا، ولی نکته مهم ما اینه که ما میتونیم از تمام حواس برای آموزش و یادگیری یه فرد استفاده بکنیم. برگردم عقب‌تر، اونجایی که گفتم که به نوزاد میتونیم ما آموزش بدیم و دقتش رو ارزیابی کنیم به چه صورته، اولین دقتی که تو هر نوزادی ما میتونیم بررسی کنیم توی بحث دقت دیداری تعقیب چشمیه. تعقیب چشمی یعنی یه وسیله رو از ماه اول میتونیم روی جلوی چشم بچه به فاصله حالا 10 سانتی متر 20 سانتی متر بگیریم و ببینیم آیا نوزاد این رو دنبال میکنه یا نه. بالای 1.5 ماه بر ما این بهتر هستش. ببینیم اون وسیله رو دنبال میکنه یا نه. اگه اون وسیله رنگی باشه و اون رنگ قرمز باشه برای ما بهتره، چون اولین نوری که و رنگی که بچه میتونه تشخیص بده رنگ قرمز هستش. پس یه شیئی که رنگ قرمز داره جلوی چشم نوزاد بگیریم و ببینیم که چقدر میتونه تعقیبش کنه با حرکت ما. این دقت حالا دیداری هستش که میتونیم داشته باشیم تو مقوله تعقیب چشمی که بعدها توی مهارت اجتماعیش خیلی به کار میاد. نکته بعدی دقت شنیداریه که ببینیم که چقدر به صدایی که ما تولید میکنیم که یه صدای عادی هستش، نه کم نه زیاده، با فرکانس‌های مختلف میتونه سرش رو برگردونه و توجه بکنه. مقوله بعدی که روی دقت هستش، دقت‌های گزینشی و انتخابی هستن که ما انتخاب می‌کنیم. مثلا توی یک محیطی که ما نشستیم داریم صحبت می‌کنیم و صدای اطراف، اگه موسیقی هست، اگه صدای خیابونی هست، ما انتخاب می‌کنیم که به کدوم یکی از اینا توجه کنیم، به صدای موسیقی، به صدای مکالمه بین خودمون یا به صدایی که توی خیابونه. توی دقت دیداری هم دقیقا همینه. وقتی که ما داریم یه تصویری رو میبینیم توی بچه ها، میتونیم توی کارتون نگاه کردنشون و فیلم دیدنشون توجه بکنیم، که معمولا بچه ها یه کارتونی رو یا یه فیلمی رو بارها از ما درخواست میکنن که ببینن. وقتی که بررسی میکنیم متوجه میشیم که دقت دیداری بچه ها هر دفعه تمرکز به یه صحنه از اون قسمت صحیح. کارتون داره، یعنی ما میگیم این چنقدر داره تکرار میبینه، در صورتی که بچه فقط داره اون قسمت رو که یک بار دیده رو از دست میده، داره یک قسمت دیگه از همون صحنه رو میبینه. این میشه دقت دیداری. ولی پیشنهاد من کلن این هستش که برای آموزش هر فردی ما میتونیم از تمام حواس استفاده کنیم. یعنی من اگه حس لامسه رو، دقتش رو و تیزی حس لامسه رو تقویت کنم، فردی رو خواهم داشت که از لحاظ مهارت حرکتی، از لحاظ آموزش، از لحاظ دیکته نویسی میتونه آدم موفق تری بشه.
بله، متشکرم ازتون. مراحل یادگیری کودکان اگه بخوایم حالا به ترتیب بگیم، به چه ترتیبی میتونیم نام ببریم؟
بله، ببینید، اولین مرحله توی یادگیری هر فردی اینه که من محیط رو اصطلاحاً دستکاری کنم، یعنی برم کاوش کنم محیط رو. برای همین یه بچه‌ای که ما داریم نوپا هستش، خودش هی میخواد بره پیدا کنه، هی میخواد وسیله ها رو دست بزنه، هی میخواد خودش چهار دست و پا سمت وسیله ها بره و دنیاش رو کشف بکنه. پس اولین مرحله یادگیری کاوش در محیط و کند و کاف کردن و اصطلاحاً دستکاری کردن محیطه، که اگه من دست بزنم به این چیزی که داغه میسوزم، اگر که من یه صدای ناگهانی رو بشنوم و بترسم جیغ میزنم. یا توی مراحل یادگیری توی نوپایی ما یه چیزی داریم به اسم این که میگیم والد هشدار میده و کد میده. اگه بچه داره سمت چای میره و یهویی والد داد میزنه داغه داغه، متوجه میشه هر مایه و یا نوشیدنی که اون رنگی هستش و داره ازش بخار استلام بلند میشه، یا توی این لیوانه هر دفعه به اصطلاح جیزه ما میشناسیم توی کودکان نوپا، این کد رو واسهش میدیم که این جیزه، از این به بعد هر جا اون رو ببینه خودش ممکنه که همون ریاکشن والدین رو داشته باشه و به همه بگه این جیزه. پس مرحله یادگیری اولش کند و کاف کردن و کاوش در محیطه. مرحله بعدی وقتی که بچه‌ها بزرگتر میشن، توی مرحله یادگیری و دقتشون، ما فرآیندهای ذهنی و مغزی که داریم عینیه، یعنی هر چیزی رو که من ببینم میتونم باورش بکنم و یاد بگیرم. بر همین بچهای ما توی سن درس علوم و آزمایشگاهی خیلی دوست دارن، چون خودشون میتونن بهش برسن، مثلا یه دانه‌ای رو بکارن و رشدش رو ببینن و مراحل مثلا مثل درختکاری یا هر آزمایش شیمیایی که انجام میدن، بچه‌ها خیلی توی اون درس علاقه زیادی دارن به درس علوم. چرا؟ چون میبینن اتفاقی که میفته. بچه‌ها تا سن 7-8 سالگی معمولا فرایند مغزیشون و یادگیریشون به صورت عینیه، هر چیزی رو که ببینم میپذیرم و یاد میگیرم و میتونم اون رو قبول کنم از لحاظ سلولهایی که توی مغزمه. مرحله بعدی مرحله ذهنی میشه. البته که توی فرایندهای یادگیری اگر بخوایم از مکاتب مختلف روانشناسی استفاده کنیم متفاوته، یعنی مکتبهای مختلف روانشناسی مراحل یادگیری رو به صورتهای مختلف میگن. حالا من نمیخوام اینجا به صورت آکادمی و دانشگاهی بگم، میخوام جوری باشه که شهروندان عزیزمون و یا هموطنان عزیزمون متوجه بشن که به چه صورت. خیلی به زبان ساده میخوام بگم، بنابراین انواع مختلف داریم، از دید روانشناسان مختلف ما مراحل یادگیری متفاوتی دارم. من یکی از اونها رو به عنوان نمونه دارم میگم. مرحله بعدی مرحله ذهنیه و انتزاعیه، یعنی دیگه من میتونم به عنوان یه فردی که مرحله نوجوانی وارد شدم و بزرگسالی، دیگه میتونم که به صورت انتزاعی فرایند یادگیری رو پشت سر بذارم. اصلا مغز من، سلول‌های مغزی من، واکنش‌های مغزی من و از لحاظ شناختی مغز من به یه مرحله میرسه که لازم نیست هر چیزی رو که میبینم باورش بکنم. مثل بچه‌هایی که قایم موشک بازی میکنن توی نوپای، یعنی اگه که ببینم کسی هست باور میکنم که خب اون وجود داره، ولی اگه مامان مثلا برن زیر یه ملافه قرار بگیرن فکر میکنم مامان وجود نداره. برای همین میگه مرحله عینی و هر چیزی که ببینم باور میکنم. مرحله بعد اینه که مامان اگرم نباشه دوباره برمیگرده والد من، یا من میتونم جور دیگه ای ببینم. سنی که تو بچه‌ها سن خلاقیت میشه، بچه‌ها دوستای خیالی پیدا میکنن، از اون سن به بعد مرحله ذهنی ما وارد مرحله انتزاعی یا ذهنی میشه، که یعنی هر چیزی هم که ببینیم میتونیم باورش نکنیم، تجسم بکنیم. برای همین توی مرحله یادگیری ما میتونیم فرآیندهای مختلف با مکاتب مختلف داشته باشیم. قابل فهم ترینش میتونه این مورد باشه که فقط ما بدونیم که بچه ما توی چه سنیه و توی این سنی که هست مغزش داره چه جوری دقت میکنه، یادگیری داره. و البته که چون بحث ما امروز روی دقته، به طور خاص من باید بگم که علاوه بر این که کنش و واکنشی که تو مغز ما داره اتفاق میافته، سلامت جسم من، سلامت روان من میتونه روی دقت تاثیر بذاره، محیط هم به همون نسبت میتونه باعث تقویت دقت من و یا اصلا فقر محیطی ممکنه که باعث بشه که من از لحاظ دقت کاملا بی توجه بشم.
بله خانم دکتر، نشانه این که کودک یاد گرفته چیه؟ ما داریم یه آموزشی میدیم به کودک و چطور میتونیم متوجه بشیم که کودک دیگه یاد گرفته؟ رو اون قسمت تاکیدمون کمتر باشه، حالا چیزهای دیگر رو بخوایم آموزش بدیم.
ببینین، اول اینکه بچه‌های الان مدلشون اینجوریه که هر چیزی رو که دوست داشته باشن بیشتر بهش دقت میکنن و بیشتر میپذیرنش. همه ما میدونیم که با دستگاه‌های دیجیتالی بچه‌های ما الان استادن، یعنی چیزی که ما بلد نیستیم اونا کاملا روش تسلط دارن. ولی یک درس ساده، یه معادله ریاضی ساده، یه ضرب ساده رو تا خودمون بیایم بهش یاد بدیم یا معلم زحمتی که بکشن که میخوان بهشون آموزش بدن، خیلی براشون سخت میشه. پس رغبت و تمایلی که بچه واسه هر چیزی که میخوایم بهش آموزش بدیم رو باید در نظر بگیریم. سنی که بچه داره، ببینین هوش هیجانی بچه‌ها، من همیشه اینو تاکید میکنم، بالاست. خوب تحلیل میکنن، خوب صحبت میکنن. بعد بچه‌هایی که خوب صحبت میکنن، خوب تحلیل میکنن، ما انتظار داریم که خب حالا بچه من چون این کارو انجام میده پس من بیام یه مرحله سخت‌تر بگیرم. متاسفانه هوش هیجانی رو خیلی از والدین فکر میکنن که آی کیو یا بهره هوشی بچه من بالاست. بله دقیقاً، هوش هیجانی یکی از بخش‌های بهره هوشی یا هوش بالای بچه منه. نباید اینو مساوی این قرار بدیم. ببین بچه من بچه پرهوشیه، بنابراین باید ریاضی رو از سطح بچه‌های دیگه بالاتر باهاش کار کنه و بچه اصلا توانایی این رو نداره از لحاظ شناختی و مغزی که این کارو بکنه. پس اولین چیزی که در نظر میگیم، ببینیم بچه چقدر ذوق داره واسه چیزی که می‌خوایم بگیم. دومیش اینه که چقدر در رابطه باهاش سوال می‌پرسه، چقدر در رابطه باهاش دوست کنجکاوه و دوست داره بیشتر بدونه. مرحله بعدیش اینه که وقتی که بهش میگیم، ببینیم خودش چجوری با خودش مرور میکنه. مثلا یه بچه‌ای تو بازیاش چیزی که بهش آموزش دادیم و هی داره میگه، یا با اسباب بازی و ماشیناش هی داره همون چیزی که بهش گفتیم و میگه، یا توی مدرسه دائم داره میخونه، که البته باید یکی از بحثایی که امروز حتما من میگم در رابطه با دقت بچه‌ها و وسواسی که روی درس خوندن پیدا کردن، یه سری از بچه‌ها حتما صحبت بکنم که یه آیتم مربوط به دقت و در کنارش استرابه. و نکته بعدی اینه که بچه من وقتی که ازش میپرسم چقدر میتونه جواب بده به زبان خودش، نه توتیوار. توی آیتم یادگیری بچه ها توی یکی از عوامل مهمش اینه که ما بهش میگیم حافظه فعال. یعنی من یه آموزشی رو به تو دادم، حالا میخوام ازت این رو بگیرم. یعنی معلم یه درسی رو به من داده، حالا میخواد امتحان بگیره. حافظه فعال یکی از زیر مجموعه های مهم دقته. که چقدر دقت کردم، حالا به ذهنم سپردم، حالا میخوام اونو پس بدم به شما. حالا وقتی که بچه من ازش سوالی رو میپرسیم که ببینیم چقدر اون آموزشی که دادیم موفق بوده و یاد گرفته، چقدر میتونه به زبون خودش درست بگه. بعضی از بچه‌ها توتیوار میگن، این محل آموزش نیست، این فقط این که بچه من یاد گرفته بره نمره بگیره بیاد. دقیقاً تکرار، آموزش یادگیری توتیوار ما بهش میگیم. چقدر میتونه به زبون خودش اون سوال ما رو پاسخ بده.
بعد نکته بعدی اینی که خانم دکتر، کودکی که حالا در یادگیری ضعیفه، علتش چیه؟ حالا شرایطش هم شاید طبیعی باشه، دچار حالا اختلال یا بیماری نباشه، ولی در یادگیری ضعیفه.
ببینین خیلی باید بررسی‌های گسترده بشه. دقیقاً، مثلا وقتی بچه‌ای رو مدرسه به ما ارجاع میده یه معقوله رو ما بررسی می‌کنیم، وقتی خانواده میاد یه معقول است، و در کنارش یه مصاحبه تشخیصی حرفه‌ای که من تاریخچه پزشکی بچه و خانواده رو، تاریخچه آموزشی بچه رو، که آیا بچه‌ی تو از کودکی مثلا پازل واسش می‌گرفتی چیکار می‌کرد، در کنار اینکه دوست داره این کارو انجام بده یا نداره. و نکته بعدیش اینه که چقدر والدین با اون بچه زمان میگذارن. ببینید وقتی که من مفهوم یادگیری دارم در موردش صحبت میکنم، اینه که چقدر والد من درگیر بازی ها شده با من. صحیح. چون بازی مرحله اولیه که بچه توی آموزش بله. یادگیریش داره دیگه، و اینکه والد چقدر درگیر بشه. من اصلا از والدین نمیخوام که از صبح تا شب با بچه ها بشینم بازی کنم، چون اصلا این یه اصطلاحا یه باگ بزرگی برای بچه میشه که بعدها به یه مشکلات دیگه میخورن. ولی چقدر تعادل دارن، چقدر انتخاب اسباب بازی‌ها هوشمندانه بوده، چقدر بازیایی که در دسترس بچه بوده هوشمندانه بوده، اینا باید کامل بررسی بشه، به خصوص از بعد جسم و روان بچه باید خیلی مورد ارزیابی قرار بگیره. یه موضوع مهم دیگه اینه که والد چه انتظاری از اون بچه داره. بعضی موقع ما میگیم بعد دقت بچه خوبه، از لحاظ آموزشی هم داره خوب پیش میره، یعنی نه افت تحصیلی داره، نمراتش متوسط رو به خوبه. والد میگه نه من میدونم این خیلی خوب میتونه، نه این باید در حد خودش بهتر باشه، این مثل پسرعموشه، مثل دخترعموش باید مثل این باشه، این ژن ما اصلا ژن خیلی قویه، باید بچه من بچه پرهوشی باشه. باید آیتمی که بعد در نظر میگیریم این باشه که چقدر والد انتظار داره، اصلا مدرسه ای که بچه میره مدرسه چه انتظاری از بچه داره. بعض موقع ها خیلی از مدارس ممکنه که حالا دستورالعملی که خودشون دارن برای آموزش یه جوری باشه که سهلگیرتر باشن، یه سری از مدارس خیلی سختگیرتر هستن نسبت به بقیه جا. و ببینیم اون مدرسه هم چه چیزی از بچه میخواد، چه عملکردی از بچه میخواد، چه کنش و واکنش آموزشی میخواد از بچه.
شما فرمودین دقت کردن در چه مرحله یادگیری قرار میگیره؟
از همون اولش که دقت دیداری باشه، شنیداری باشه، لامسه باشه، تمام حول محور یادگیری اون دقت است که چقدر من میتونم به هم بدنم بکشه که اون دقت رو داشته باشم. مثلا وقتی من دارم در رابطه با دقت شنیداری صحبت میکنم، در رابطه با بچه‌ای که اختلال دیکته نویسی داره یا داره اشتباه مینویسه، اولین چیزی که باید بررسی کنم قبل از اینکه بگم که ببین این بچه اختلال دیکته نویسی داره و مشکل داره، اولین چیز باید بیام شنوایی اون بچه رو بررسی بکنم که از لحاظ امواجی که این بچه داره میشنوه آیا درسته، آیا همه چی داره خوب کارشو انجام میده، آیا جسم تمام استخوان‌ها و تمام غضروفایی که توی گوش هستش داره خوب کارش انجام میده، عفونتی بچه داره توی گوش. من اول باید اون رو بسنجم، بعدش بیام رو دقتش. حالا توی دقت ما زیر مجموعه مختلف داریم، مثلا تیزی شنیداری داریم، دقت گزینشی داریم، تمام اینا باید بررسی بشه. حساسیت شنیداری داریم، مثلا اینکه توی موضوع حساسیت شنیداری که توی دقت شنیداری هستش ما میایم بررسی می‌کنیم که مثلا یه بچه‌ای دارن دیکته بهش میگن یا دارن کارتون نگاه میکنن، یهوی گوششو میگیره، اون صدا، تنظیم صدای حالا معلم و یا تلویزیون ممکنه نرمال باشه، اصلا این توی حد عادی باشه، ولی برای اون بچه بالاست، این حساسیت شنیداری بالایی داره. برای همین این رو هم باید تو مقوله یادگیری و دقت بررسی بکنی. برای همین میگم دقت یه مقوله گسترده، یه موضوع گسترده است، حدیده است به نظر من که انقدر باید در رابطه هر کدومش باز بشه مطلب که بگیم که به چه صورت دقت دیداری، دقت شنیداری، اصلا دقت چیه. بعضی از والدین همیشه از ما میپرسن که ببین دقت اصلا یعنی چی، مثلا این که من بهش حرف میزنم روشو میکنه اون و ولی منو باباش داریم یواشکی حرف میزنیم میفهمه این یعنی چی. این دقیقه همون دقت است، همون تمایل است، همون حس کنجکاوی است، همین که چقدر من بچه رو درگیر کنم تو بحث دقت بچه ها. این که محیط چقدر به من این اجازه رو میده که بیام کنجکاوی کنم مهمه. اصلا یکی از مراحل یادگیری و یکی از آموزش های جدید یادگیری، یادگیری اکتشافیه، یعنی بچه بره بگرده پیدا بکنه. برای همینه توی یادگیری، توی یادگیری های اکتشافی ما پیروزتریم. چرا؟ چون دقت بیشتر میکنیم، چون دلمون میخواد دقت کنیم، مثل یه کاراگاه میمونیم. آره. که داریم سر نخ‌ها رو میگیریم.
بعد حالا چطور میشه در کودک این دقت رو تقویت کرد؟ چون خیلی از کودکان حواسشون دائم پرت میشه به چیزهای مختلف.
بله دقیقه، خیلی نکته خوبی رو شما الان اشاره کردین که من فراموش کرده بودم بگم. یکی از عواملی که توی دقت تاثیر داره عوامل حواس پرته. یعنی چی؟ یه سری از بچه‌ها هستن که دارن کارشون انجام میدن، تکالیفشون تو خونه انجام میدن، کافیه یک مداد بیفته یه جا رو زمین یا توی کلاس دست، کاملا رشته افکارشون پاره میشه و اصلا دیگه از دست میدن دوست. که داشتن چیکار میکردن، سر یه امتحانی اصلا کلا یادش میره باید چیکار کنن. عوامل حواس پرت خیلی مهمه. من تو بچه‌های الان خیلی دارم میبینم که عوامل حواس پرت، چه از لحاظ صوتی باشه چه تصویری باشه، مثلا من دارم امتحان میدم، یکی موگه مراقب دیگه از در میاد تو، ناظم مدرسه میاد تو که یه نکته ای رو به مراقب بگه، کامل بچه حواسش پرت میشه. کاری که میتونیم برای بچه ها انجام بدیم معمولا با بازیه. مثلا من خودم با بازی درمانی شروع میکنم، دقت بچه ها رو میبرم بالا، چون بازی ناخودآگاه اون مقاومت آموزشی رو کم میکنه و خیلی از مراحل آموزشی جدید و تکنیک های آموزشی جدید روی همین مرحله یادگیری داره مانور میده که این یادگیری به صورت بازی باشه. حتی برای بزرگسالان ما این کارو انجام میدیم، حتی تو محیط های دانشگاهی هم ما میتونیم یه درس بسیار سختی که برای بچه‌ها خیلی سنگینه رو با حالتی که حالا بازی گونه باشه به نسبت سن بزرگسال آموزش بهتری بدیم بهشون. بنابراین بازی خیلی به ما میتونه کمک کنه که حالا اگر که وقت کردیم من حتما یه سری بازی میدم که والدین توی خونه به راحتی با کمترین هزینه انجام بدن، دقت بچه‌هاشون بره بالا.
متشکرم از شما. یه استراحتی بفرمایید، شما سری بزنید به اتاق فرمان و برمیگردید.